مدیر مسئولش رو رهبر منصوب میکنه. یعنی خامنه ای هم دیگر حالا یا دودوزه بازی میکنه و نفاق به خرج میده، یا اینکه دیگر اونقدر تیغش نمیپره. یعنی دیگر اون نیروهای پیرامون و حواری خامنه ای هم بیشتر به عنوان پرچم و پول پیروزی به نگاه میکنن و جنگ قدرت و ثروت مهمتر و خشنتر از این است که با این نصیحت ها حل بشه. بنابراین جمهوری اسلامی هم با اختلاف داخلی جریان ولایی، هم بین جریان ولایی با دولت مستقر، بین حکومت با اکثریت مردم و بین جمهوری اسلامی با قدرت های منطقه‌ای و جهانی چالش های زیادی داره که باید دید از این چالش ها چگونه میخواد عبور بکنه با این لجبازی و لجاجتی که خامنه ای بر امر محال داره میکنه.
آقای علیجانی، در شرایطی که کشور دچار بحران اقتصادی و معیشتی هست، دچار مشکلات زیست محیطی و نارضایتی مردم رو داریم، چرا بخشی از سخنرانی علی خامنه ای به نقد کردن رژیم پهلوی گذشت و او چیزی از این مشکلات به زبون نیاورد؟
این بسیار عجیب بود که یه بخش مهمی از سخنرانی علی خامنه ای به نقد حکومت پهلوی بپردازه. این نشون میده که خامنه ای میدونه که این مقایسه در ذهن بخش زیادی از جامعه وجود داره. مردم از حکومت علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنن با حکومتی که علیهش انقلاب شد، ولی به جای اینکه وضع رو بهتر بکنه و نقایص اون حکومت رو از بین ببره، بسیار بدتر و بسیار خشنتر، بسیار فاسدتر از اون حکومت درآمد. تا دستاوردهایی که در حوزه اقتصادی، در حوزه اجتماعی و مدنی و روابط بین الملل اون حکومت داشت، اون دستاوردها رو هم به باد داده و ایران رو به خاک سیاه نشوند.
شما اول صحبتتون اشاره هم کردین بیش از 50% مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکردند. مسعود پزشکیان به این موضوع اشاره کوتاهی داشت و علی خامنه ای هم در سخنانش به نارضایتی مردم اشاره نکرد. در این مورد چی فکر میکنیم؟
ببینید، نیمی از جامعه حداقل بنا به حال آمارهای رسمی در این انتخابات شرکت نکردن در دور دوم، 60% در دور اول، و اونایی هم که شرکت کردن بخشیشون رأی اعتراضی دادن. آقای پزشکیان با مشارکت زیر 50% و با حداقل رأی، همونطوری که آقای تایزاده هم حتی گفت یک ریاست جمهور اقلیتی است، و این نشانگر اوج تنزل و قعر دره مشروعیت هست جمهوری اسلامی. بنابراین این شکاف عظیم شکافی نیست که با اصرار و لجبازی خامنه ای بر سیاستهاش و با نهج البلاغه خونی و حسن نیت و حتی سلامت نفس پزشکیان قابل حل باشه. یعنی آقای پزشکیان در واقع نوعی نوشداروی بعد از مرگ سهرابه. این نصیحت ها و این دعاها و این دعوت به وحدت به گمان من چندان پاسخ نمیده و پزشکیان به عنوان یک کارگزاری که میخواهد سلامت بماند در یک ساختار فاسد، جبار و مکار کار بسیار سختی داره. یا باید هضم این ساختار بشه، یا باش درگیر بشه، یا خسته بشه و تسلیم ساختار بشه.
صدای رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی در پاریس، که گفتگویی داشت با همکارم نسرین افشار. اما از ایران برای دقایقی فاصله بگیریم، بریم به ونزوئلا، جایی که اپوزیسیون این کشور میگوید شواهدی دارد که نشان میدهد نامزد مخالفان با رأی بالا در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شده. رهبر اپوزیسیون از معترضان در ونزوئلا خواسته همچنان روز سه‌شنبه به تظاهرات علیه حکومت نیکولاس مادورو که خود را پیروز انتخابات میداند ادامه دهند. هانا کاویانی گزارش میدهد.
۲۴ ساعت پس از برگزاری انتخابات در ونزوئلا و اعلام پیروزی 51% نیکولاس مادورو، این صدای جاری در پایتخت کاراکاس است. معترضان به نتیجه انتخابات بنابر سنت کشورهای آمریکای لاتین حالا با قاشق یا هر آنچه میتوانند روی قابلمه و سینی میکوبند. معترضانی که سوار بر صدها موتورسیکلت به خیابان آمدند. این اعتراضات در کاتیا، منطقه فقیرنشین کاراکاس، پس از آن شکل گرفت که ادموندو گونزالس، رقیب نیکولاس مادورو، مدعی پیروزی گسترده شد.
میخوام به همه مردم ونزوئلا بگم که ما احترام به اراده مردمی که دیروز از طریق رأی نظر دادن رو استوار خواهیم کرد. این تنها راه به سوی صلحه. ما ریز آرا رو داریم که حاکی از پیروزی متقن و غیر قابل بازگشت ماست.
تا عصر روز دوشنبه به وقت محلی یک دیدبان که اعتراضات در ونزوئلا را دنبال می کند از بروز بیش از 180 تجمع اعتراضی در 20 ایالت این کشور خبر داد. معترضانی که تنها یک خواسته دارند، کنار رفتن نیکولاس مادورو از قدرت و پس از دو دوره ریاست جمهوری در آن کشور. با گسترده تر شدن اعتراضات، روشن شدن آتش در خیابان و پایین کشیده شدن عکس های مادورو و حرکت معترضان در کاراکاس به سمت کاخ ریاست جمهوری، پلیس و نیروهای امنیتی هم وارد صحنه شدند. به سوی معترضان گاز اشک‌آور شلیک کردند. گزارش‌ها از بازداشت 10 نفر حکایت دارد و برخی گزارش‌های تایید نشده به کشته شدن دست کم 2 معترض اشاره می‌کند. نیکولاس مادورو معترضان را مجرم و تروریست خوانده و می‌گوید اپوزیسیون از پیش از انتخابات برنامه داشت تا موضوع تقلب را مطرح کند.
این برنامه راست افراطی بود. از 15 روز قبل از انتخابات تقلب را فریاد زدند و توافق برای پذیرش نتیجه انتخابات را امضا نکردند.
رئیس جمهور ونزوئلا همچنین وعده داد که اوضاع را کنترل کند.
وظیفه من گفتن حقیقت است. ما همه وظیفه داریم که به حقیقت گوش کنیم، صبر، آرامش و قدرت داشته باشیم، چون این فیلم را میشناسیم و میدانیم که چگونه با چنین شرایطی روبرو شویم و این خشونت را مغلوب کنیم.
به نظر می آید اشاره آقای مادورو اعتراضاتی است که در سالهای 2014، 2017 و 2019 شکل گرفت و صدها نفر در پیان کشته شدند. ماریا کورینا ماچادو که رهبر اصلی اپوزیسیون در ونزوئلا است و اجازه رقابت در انتخابات را نیافته، از معترضان خواسته که خیابان را ترک نکنند. طرف مقابل هم از هواداران خواسته که برای دفاع از حکومت دست به تظاهرات بزنند. این رویارویی در حالی شکل گرفته که حکومت مادورو که تحت تحریم است، شاهد فروپاشی اقتصادی ونزوئلا بوده، یک سوم جمعیت کشور مجبور به مهاجرت شده و روابط دیپلماتیک آن کشور خصوصا با همسایگانش به شدت مخدوش شده است. در همین 24 ساعت اخیر پرو به دیپلمات‌های ونزوئلایی دستور داده تا ظرف 72 ساعت این کشور را ترک کنند و وزیر خارجه اوروگوئه هم گفته کشورش هرگز مادورو را به عنوان پیروز انتخابات نخواهد پذیرفت. در همین راستا قرار است برای بررسی وضعیت در ونزوئلا کشورهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی روز چهارشنبه در واشنگتن یک جلسه اضطراری برگزار کنند.
گزارش هانا کاویانی بود. اما همچنان با این ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا برای پوشش مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در تهران همراه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هستیم. همینک که شما صدای من رو میشنوید، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی که خودش از نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری اخیر در ایران بود، در جایگاه سخنران در حال سخنرانی است. بریم بخشی از سخنان زنده آقای قالیباف رو با هم بشنویم.
موفقیت خود و نظام می‌دانیم و در این راستا تصریحات مکرر رئیس جمهور محترم مبنی بر ضرورت اجماع و انسجام داخلی، رعایت سیاست‌های رهبر معظم انقلاب و اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، بهترین مبنای مشترک برای تفاهم و همکاری محسوب می‌شود.
خب، سخنان محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسمی در حال ایراد هست که در اون برخی از چهره ها غایب به نظر میرسن. از جمله چهره های مطرحی که غایب هستند در این مراسم محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، رؤسای جمهور پیشین جمهوری اسلامی هستند که دست کم تصویر اونها در صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشده. از بین رؤسای دولت های پیشین جمهوری اسلامی تنها حسن روحانی به ظاهر در این مراسم حضور پیدا کرده. از جمله دیگر کسانی که در این مراسم حاضر هستند که در سخنرانی آقای قالیباف هم به او اشاره شد و به نظر میرسه که عالی رتبه ترین مقامی هست که تا به این لحظه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان شرکت کرده، رئیس جمهور تاجیکستان هست. تا اونجایی که من دیدم باقی کسانی که در این مراسم حضور داشتند هیچ کدام از لحاظ ارشدیت در جایگاه رئیس جمهور تاجیکستان نیستند و به همین دلیل هم به نظر میرسه که در سخنرانی آقای قالیباف به او اشاره شده. امام علی رحمان کسی هستش که به نظر من اونطور که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی دارم به چشم میبینم ارشدترین مقامی هست که در این مراسم حضور پیدا کرده و در ردیف اول نشسته. برای ادامه گفتگو درباره مراسم سوگند یاد کردن مسعود پزشکیان در ایران تا لحظات دیگر مجددن همراه خواهیم شد با همکارم فرشته قاضی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب بار دیگر همکارم فرشته قاضی در استودیو همراه ماست. من از فرشته خواهش کرده بودم که اینجا بشینه و جایی نره. فرشته هم اینجا هست همراه ما. همراه ما هم خواهد بود که تا آخر این مراسم با هم گفتگو بکنیم. این بار من در رو باید قفل کنم فرشته که تو نری بیرون به ظاهر. ولی خب فرشته همونطور که در تصاویری که داره از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه داریم میبینیم محمد باقر قالیباف در حال سخنرانی است در مقابل خیلی مهمانانی که به این مراسم دعوت شدن، که برخی از اونها هم چهره هایی هستند که لابد در دیگر مراسم این چنینی در دیگر جاهای دنیا اونها رو نمیتونیم ببینیم، از قبیل خب اعضای عالی رتبه گروه افراطی حماس. بله
دقیقا همینطوره. حالا تو این فاصله هما من داشتم نگاه میکردم سطح هیئت‌های خارجی که حضور پیدا کردن در مراسم تحلیف امروز. یک رئیس جمهور هست که امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هست، 7 نخست وزیر هست، 12 رئیس مجلس و بقیه میره در سطح وزیر خارجه، معاون وزیر خارجه یا سفرای اون کشورها. یعنی وقتی مقایسه میکنیم با سال 1392 اولین دوره حسن روحانی که 10 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 6 رئیس مجلس حضور داشتن، الان رسیده به 1 رئیس جمهور، 7 نخست وزیر و 12 رئیس مجلس. اما در صف اول، در اون ردیف اول، اگر توی تصاویری که پخش میکنن وقتی دقت میکنیم، از داخلی ها علی لاریجانی با علی اکبر ناطق نوری و حسن روحانی کنار هم نشستن با غلام علی حداد عادل، ولی تو همون ردیف اول که الان هم داره نشون میده اسماعیل هنیه هست که رهبر حماس، زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی و نماینده گروه حزب الله، یعنی جبهه مقاومتی که جمهوری اسلامی مدام از اون حرف میزنه، در مورد شعار میده، در ردیف اول نشستن اینها. و خب این هم به نوعی معنادار هست دیگه، به خصوص این که همه اینها امروز هم با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشتن، هم با مسعود پزشکیان رئیس جمهور که الان مراسم تحلیلش،
و یه تعدادی هم الان در همین مراسم در میانه صحبت‌های آقای قالیباف از جا برخاستند و شعار مرگ بر اسرائیل سر دادن در حضور این کسانی که بهشون اشاره کردی فرشته.
هومن اینم بگم، یک قاب عکسی از ابراهیم رئیسی روی یک صندلی گذاشتن. به هر حال این دومین بار هست که در مراسم تحلیف رئیس دولتی که باید دولت رو تحویل بده حضور نداره. یک بار در ریاست جمهوری علی خامنه ای بود، رئیس جمهور سوم که محمد علی رجایی در انفجار کشته شده بود، انفجار دفتر ریاست جمهوری، و این دومین باری که ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته شده، عکسش به جای خودش اونجا حضور داره. و در کنار این نکته دیگه‌ای که می‌خواستم بگم این هستش که سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد غایبان بزرگ مراسم هستند. دوره قبل هم حضور نداشتند، دعوت نشده بودند و از رؤسای جمهور قبلی فقط حسن روحانی است.
حالا در حالی که باز هم داریم صحبت میکنیم، مجدد گروهی از کسانی که در این صحن حضور دارن شعار مرگ بر آمریکا سر دادن و جالب بود که تصویر لحظاتی تلویزیون جمهوری اسلامی تصویر مسعود پزشکیان رو نشون داد که سر به زیر انداخته بود. حالا لزوما زبان بدن او شاید معنی خاصی نداشته باشه، ولی به هر حال تصویر جالبی بود، ترکیب جالبی بود. فرشته، خبرگزاری دولتی ایرنا به عنوان و عنوان شماری از مهمانانی که امروز در مراسم سوگند یاد کردن مسعود پزشکیان حضور پیدا کردن اشاره کرده، و همونطور که تو گفتی به نظر میرسه که خیلی از این کسانی که در واقع در حد رئیس کشور، فکر میکنم فقط همون آقای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان هست که حضور داشته، از جمله کسانی که خبرگزاری ایرنا بهش اشاره کرده، مثلا نایب رئیس مجلس قناس یا وزیر گردشگری ماداگاسکار یا فرستاده ویژه اکوادور و فرستاده ویژه مغولستان، یعنی در واقع شخصیت هایی که در این مراسم حضور پیدا کردند به نظر میرسه طیف عظیم اونها مقام های ارشدی نبودن، در حد رئیس کشور نبودن هرگز.
دقیقاً، و شاید بشه گفت مهمترین مقامی که امروز حضور پیدا کرده انریکو مورا هست، قائم مقام جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. غیر از رئیس جمهور تاجیکستان، خب در ارمنستان و آذربایجان، عراق، اینها در سطح نخست وزیر حضور پیدا کردند و همچنین کوبا.
الان که داریم صحبت میکنیم، غلام حسین محسنی اژه‌ای در جایگاه سخنران ایستاده و او داره سخنرانی میکنه در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان که به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال پخش هست. همونطور که فرشته هم گفت، در صفحه اول مسعود پزشکیان نشسته، در کنار او امام علی رحمان هست که ارشدترین در واقع مهمانی هست که به ظاهر در این مراسم حضور داره، و در کنار اونها هم در همون صفحه اول در واقع صندلی خالی هست که بر روی اون عکس ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی گذاشته شده که او در مراسم سقوط بالگرد جان خودش را از دست داد، که این همه منجر شد به برگزاری انتخابات زود هنگام در ایران که در نهایت نام مسعود پزشکیان به عنوان پیروز این انتخابات مطرح شد و امروز مراسم تحلیف او در ایران، در تهران، در حال برگزاری است. اما
هومن، من یه نکته هم بگم، این مراسم در مجلس شورای اسلامی برگزار میشه، اما مجلس شورای اسلامی 290 نماینده داره، امروز 279 نماینده در مجلس حضور دارن، یعنی
11
نماینده نیستن. البته این سابقه داره، در سال 88 دوره دوم احمدی نژاد 60 نماینده حاضر نشدن عجب. تو مجلس حضور پیدا بکنن. در سال 92 دور اول حسن روحانی 40 نماینده حاضر نشدن توی مجلس حضور پیدا بکنن. امروز به نظر میرسه که عدم حضور 11 نفر در مقایسه با اونا، آره، ولی خب به هر حال اونا نماینده های این مجلسی هستن که رئیس جمهور اونجا داره سوگند یاد میکنه.
بله، بسیار خب. فرشته، بریم لحظاتی رو از صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای رو بشنویم، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی که همینک در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در حال نطق است.
قوه مجریه جز در اموری که مربوط به رهبری است مستقیما عهده‌دار شدند و امروز رئیس جمهور محترم طبق اصل 121 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای محترم شورای نگهبان در پیشگاه قرآن کریم و در برابر نمایندگان ملت شریف ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی
بله، لحظاتی بود از سخنرانی غلام حسین محسنی اژه‌ای در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان که همینک در صحن مجلس شورای اسلامی در تهران در حال برگزاری است. بار دیگر تصویر مسعود پزشکیان رو صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون میده که سر به زیر انداخته و به ظاهر داره گوش میده به صحبت‌های غلام حسین محسنی اژه‌ای. در این مراسمی که در تهران در حال برگزاری است، حضور یک شخصیت به ظاهر مناقشه برانگیز شده، انریکه مورا، قائم مقام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که حضور او در این مراسم از سوی یک نهاد اروپایی که بارها جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض حقوق بشر و تلاش برای دستیابی به آنچه که اونها میگن تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای مورد انتقاد قرار داده، حالا حضور این مقام در جمهوری در تهران در مراسمی که شاید یکی از مهمترین مراسم در حکومت جمهوری اسلامی هست مورد انتقاد قرار گرفته. از جمله آدام بایلان، عضو پارلمان اتحادیه اروپا، نامه‌ای نوشته به جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، و اعتراض خودش رو اعلام کرده به سفر انریکه مورا به تهران و حضور در مراسم تحلیف ریاست جمهوری مسعود پزشکیان. بار دیگه برمیگردیم به فرشته که اینجا من نگهش داشتم و نکاتی رو میخواد به ما بگه. فرشته،
من از حاشیه‌های این مراسم که تو شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته، یکی این هستش که اون فرش قرمزی که انداختن، از ماشین پیاده میشن، مهمان‌ها دارن میان، وسط اومدن اون مهمان‌ها مسعود پزشکان با دخترش هم از همون مسیر اومد، با قالیباف به گرمی رو بوسی کرد و این خیلی جالب بود. الان تو شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته. یکی هم حضور همسر و دختر محمد باقر قالیباف در این مراسم،
همون دختر جنجالی که صحبت‌هاش در یک مصاحبه خیلی واکنش برانگیز شد.
آره، خیلی واکنش برانگیز شد.
تصویرشو من ندیدم فرشته،
احتمالاً تصویرشو نشون داد موقعی که وارد راهرو شدن، با خود آقای قالیباف سلام علیک کردن، استقبال کرد از حضورشون.
چی بود اسمشون؟
مریم قالیباف.
نام همسرشون یا نام دخترش؟
نه، نام دخترشون.
آها، کسی که دختر آقای قالیباف، که خیلی ها از گفتگوی تصویری او با عنوان در واقع به عنوان یکی از دلایل شکست محمد باقر قالیباف یاد میکنن، البته خب به طنز هست. کاربران ایرانی خیلی از مسائل سیاسی رو در این سالها یاد گرفتن که با یک در واقع طنز خاصی مطرح میکنن، و این هم حالا صحبت هایی بود که دختر آقای قالیباف در این گفتگو مطرح کرد. از جمله تکذیب کرده بود که برای خرید سیسمونی به کشور ترکیه سفر کرده، سفری که خیلی همون موقع اون زمانی که اتفاق افتاده بود بازتاب منفی داشت از سوی جامعه و در دنیای مجازی هم خیلی انتقادهایی رو علیه آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح کرده بود.
دختر قاسم سلیمانی، زینب سلیمانی که عضو شورای شهرم هست، اون هم حضورش مورد توجه قرار گرفته توی شبکه‌های اجتماعی. اون هم امروز حضور داره توی این مراسم. و
یک توضیح کوچیک بدم، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر هست،
دختر دیگرش زینب سلیمانی حضور داره، به دلیل اینکه هیچ سمتی هم نداره مورد توجه قرار گرفته. یعنی در واقع شاید بشه گفتش که با مهمانانی که از حزب الله لبنان و اینها اومدن اونجا حضور داشته. مرسی که منو تصحیح کردی. فقط یه نکته دیگه هم این که حالا همه منتظرن، یه گمان زنی هستش که احتمال داره آقای پزشکیان لیست کابینه رو امروز ارائه بده، اون رسمی که آقای روحانی پایه‌گذاش رو ادامه بده.
فرشته، همینک آقای مسعود پزشکیان در جایگاه قرار گرفت. بریم دوباره به لحظاتی از گفته های مسعود پزشکیان گوش بدیم، دوباره برمیگردیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
و همه استعداد و صلاحیت خیش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که بر عهده گرفتم به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم.
بله، لحظاتی بود از صحبت‌های مسعود پزشکیان که همینک به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال پخش است. تصویر آقای پزشکیان در حالی دیده میشه که در پشت میکروفون قرار گرفته و در کنار او غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه ایستاده. فرشته، برای چی آقای محسنی اژه‌ای اونجا ایستاده؟ چرا پایین نمیره؟
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی رئیس قوه قضاییه حتما باید حضور داشته باشه در مراسم تحلیف. ایشون و اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه سخنرانی میکنه که سخنرانی کرد. در کنار رئیس جمهور وقتی داره سوگند یاد میکنه، باز این بر اساس قانون هست که رئیس قوه قضاییه باید حضور داشته باشه. این بخشی از مراسم و سنت ها و آیین تحلیف هست. یه چیزی هم که وجود داره، یه نکته‌ای هم که در رابطه با مراسم تحلیف وجود داره، جدای از این که حالا آقای پزشکیان امروز کابینه رو معرفی بکنه یا نه، دو هفته وقت داره ایشون که لیست کابینه رو به دولت ارائه، به مجلس ارائه بده و بعد وارد پروسه رأی اعتماد برای اعضای کابینه بشه.
بله، تصویر امضای این به ظاهر سوگند نامه مسعود پزشکیان بود که اونطور که در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داشت پخش می شد مورد امضای غلام حسین محسنی اژه‌ای قرار گرفت. و حالا بعد از ادای سوگند رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی، آقای مسعود پزشکیان در جایگاه قرار گرفت و نطق خودش رو آغاز کرده. بریم باز هم لحظاتی از سخنان مسعود پزشکیان رو بشنویم، مجدد برخواهیم گشت.
جمهوری اسلامی ایران، شهدای گرانقدر به ویژه سردار شهید قاسم سلیمانی و شهدای دولت شهید باهنر، شهید رجایی و شهید رئیسی، حضور در خانه ملت و ادای سوگند برای به عهده گرفتن بار امانت ریاست جمهوری اسلامی ایران چنان که اصل 121 قانون اساسی مقرر داشته است، لحظه تاریخی و مسئولیت آفرین است. با لطف پروردگار مهربان، تدبیر رهبری معظم انقلاب و رأی هوشمندانه مردم، انتخاب دوره 14 ریاست جمهوری فرصتی نو برای ایران و جهان گشود. فرصت وقوف به شرایط خطیر کشور و دشواری‌های زندگی مردم. فرصت شنیدن صدای همه آحاد ملت و خواستانها برای تحول.
بله، لحظاتی بود از سخنان مسعود پزشکیان که به صورت زنده از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در حال پخش است. آقای پزشکیان بعد از ادای سوگند ریاست جمهوری در جایگاه سخنرانی قرار گرفت و در مقابل حضار در صحن مجلس شورای اسلامی در حال سخنرانی هست. در همین حین بر اساس تصاویری که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی داره پخش میشه، آقای جنتی دیدم که داره حکم رو امضا میکنه، سوگندنامه رو. در مورد این هم چیزی اطلاعاتی؟
کل شورای نگهبان یعنی باید ایشون امضا بکنه این رو. البته همون یه چیزی که طی روزهای گذشته هم خیلی واکنش برانگیز بود این بود که طبق اصل 121 قانون اساسی، رئیس جمهور باید بیاد تحلیف سوگند یاد بکنه در مقابل نمایندگان مردم و بعد کار رسمیشو شروع بکنه، ولی بعد از تنفیس آقای پزشکیان رفت دفتر ریاست جمهوری و به نوعی کار رو شروع کرد که این هم خیلی مورد سوال و واکنش قرار گرفته بود.
یک نکته‌ای که در سخنرانی پیشتر مسعود پزشکیان توجه مخاطبان رو جلب کرده بود و من دیدم که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب گسترده‌ای داشت، نحوه اشاره او به نام رهبر نخست جمهوری اسلامی روح الله خمینی بود. فرشته، که در متنی که او میخوند اونجا به نحو خاصی به آقای خمینی اشاره کرده بود، میگفت آیت الله خمینی ره، یعنی در واقع اون مخفف ره رو هم به همون شکل قرائت میکرد. حالا نمیدونم
از روی متن
میخونده. بله، حالا نمیدونم آیا در سخنرانی امروز در نطقی که همینک داره از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه، آیا به او گوشزد کرده اند که این ترکیب رو این دفعه به این صورت نخونه یا نه، به هر حال نهایت مشخص خواهد شد و اگر مجدد به اون شکل بخونه لابد اون هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای خواهد داشت. فرشته،
بله؟ من اینو بگم، بعد از سخنرانی آقای پزشکیان، رئیس مجلس که الان آقای قالیباف هست، نطق پایانی رو خواهد کرد و مراسم به پایان میپذیره، ولی رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای که قبل از سوگند پزشکیان صحبت کرد، در واقع وظیفش این بوده که بیاد درباره تشریفات تحلیف توضیح بده، یه توضیحی از شرحی از تشریفات تنفیذ و تحلیف ارائه داد.
فرشته، حالا که